بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الاطهرین. از جلسه گذشته یکی دو تا سوال باقی مونده. دوستان سوالات را مطرح می‌فرمایند، در معذرتشون هست. بفرمایید.
ببخشید، شما فرمودین که انسان کامل بین ما و حضرت حق واسطه حجاب نیست، درسته؟ بعد در جای دیگه فرمودین که انسان کامل و ذات الهی در عرض هم نیستن و انسان حجاب الله اکبره. این رو میخواستم اگر بکنین تبیین کنین اون دوتا مطلب دارم الان بکنین.
خیلی اجازه بده همین رو اگر این بحثی که جلسه گذشته داشتیم که گفتیم از طرفی انسان کامل در عرض پروردگار نیست، در طول است، جلوه است، و از طرف دیگه گفتیم هر کس با خدای خودش ارتباط مستقیم دارد و مطلب سومی هم که گفتیم این استش که انسان کامل در هستی ضرورت دارد، وجودش در هستی ضرورت دارد، چون ما انسان‌ها مستقیما قابلیت نداریم، ما موجودات قابلیت نداریم با ذات الهی ارتباط داشته باشیم. خب همه این مطالب رو کنار هم بگذاریم، وقتی سوال پیدا میشد که چطور میشه از یه طرف بگیم انسان کامل حجاب نیست، ارتباط مستقیم بنده با خدا امکان پذیر است، و از طرف دیگر میگیم وجود انسان کامل ضرورت دارد، حجاب است. این ضرورت داره همون عنوان حجاب الله الاکبره. جوابی که از این داده میشه این است که چون انسان کامل فانی محض است، از این رو بین خدا و مخلوق از این جهت حائلی ایجاد نمیشه، حائلی که باعث بشه ذات حق از مخلوق مخفی باشد و از طرف دیگه مخلوق نتونه مستقیما با ذات حق تماس داشته باشه. یه عنوانی توی اصول فقه بزرگان بحث میکنن تحت عنوان مرآت، مرآتیت. انسان کامل نقش مرآتیت داره، شما از آینه به عنوانی که شما را نشون بده استفاده میکنید، محل رؤیتتون است. هیچ وقت تو آینه متمرکز نمیشید این آینه جنسش از چیه، شیشش از چیه، جیبش از کجا آمده، اصلا کار به اینا ندارید. اونی که برای شما مهمه اینه که خودتون تو آینه ببینید و آینه همین کار را داره انجام میده. هیچ وقت آینه به شما نمیگه آقا بیاد در من متمرکز بشید، اول من را بشناسید تا بعد من شما را به شما نشون بدم یا یه چیزی را به شما نشون بدم. نخیر، انسان کامل نقش مرآتیت داره. بازی مثال دیگه، این تابلوهای راهنمای رانندگی است. شما از کنار این تابلوها که میگذرید کار نداره این تابلو حالا از چوبه، رنگش از چه جنسیه، کار بی ندارید. همین میبینید اینجا میگه پیچه، همین اندازه به شما این که اینجا یه پیچه است نشون میده. کار به خود این تابلو اصلا ندارید. انسان کامل این چنین است. انسان کامل در واقع باعث میشه ما خدا را ببینیم، مرآت کامله دیگه، و خودش ما را برا خودش نمیخواد. در او هیچ گونه جهات انانیت و انیت در کار نیست. این جواب جناب آقای. سوال دوم تو.
سوال دوم، فرموده بودین که انسان کامل از ازل در فعالیت است.
بله.
درسته. جایی دیگه فرمودین که انسان کامل پیوسته شاهر ظهور حق است، از این رو برای او حرکت معنی ندارد. این فعالیت و حرکت که نداره، این باز یه برای من یه تناقضی رو ایجاد میکنه.
ببینید، حرکت برای موجودی است که ناقصه. حرکت خروج از فعلیت به سوی قوه، از خروج از قوه به سوی فعلیت است. هسته حرکت میکند، میرسد به یک درخت شدن. درخت شدن فعلیت این هسته است. انسان کامل به این معنا داره حرکت نیست. این چنین نیست که او اینجا با کسب، با همت خودش بخواد استعدادهای خودش را شکوفا بکند، از مرتبه قوه به سمت فعلیت حرکت کند. در مباحث عرفانی آمده است که سالکان الالله، برخیشون سلوکشون بر جذبشون مقدمه. که عموم سالکان این چیه؟ عموم سالکان سلوکشون بر جذبشون مقدمه. یعنی اول باید یه مدت ریاضت بکشن تا قابلیت پیدا کنن از سوی خدا جذب بشن. برخی ها که البته تعدادشون اندک است، اونا برعکسن. اونها اول مجذوب حق شدند، یعنی اول اینها را خدا انتخاب کرده است، بعد اینها سلوک کردند. خداوند راجع به موسی کلیم میفرماید وستنت و کل نفسی، اصلا من تو را از اول برای خودم ساختم، تو مجذوبی. اصلا کل انبیا به یک گونه مجذوبند. چرا؟ چون همشون مصطفی هستند. لقد اصطفینا، لقد اصطفینا، ما برگزیدیم آدم را، نوح را و انبیا را. مصطفی اصلش از صفیه است، از صفا، یعنی خداوند متعال چیز پاک منزه را برگزیده است. اصطفا لنفسه، یعنی برگزیده از خدا برای خودش اینها را، این اولیا را. اینها مجذوبند. باز یه بحث دیگه در عرفان است. دیروز ما دوستانی را که محضرشون مناظر و سایر میخواندیم، اونجا این را از قول عبدالرزاق نقل کردیم. میفرماید در سلوک هم توفیق کمک کار است و از توفیق مهمتر عنایت ازلیه الهیه. این عنایت ازلیه الهیه همینو میگه که آقا به گونه خدا از ازل نسبت به این فرد خاص یه توجه ویژه داره. و البته اینجا یک سوالی هم تر میشه که در جای خودش هم اینو مطرح کردیم و جواب دادیم، اون این که خب اگر این از اول انتخاب شده است، پس چه بخواه چه نخواه این مسیر را طی میکند دیگه، امتحان دیگه برای او معنا ندارد، سلوک برای او دیگه معنا ندارد. خدا خواسته اینها ببرد، اینها را بالا ببره، اینها را برده، ما را نخواسته، انتخابی بوده است، ما را انتخاب نکرده. وقت نجد میشد که خود این اولیا در این حرک، در این در واقع سیر الالله مجبور بودن بردنشون، خودشون که نرفتن
تنظیم یه دوگانگی ایجاد بشه.
اینها رو بردن، جذبشون کردن. یه تعبیر باز در عرفان است که تعبیر رو جناب ابن سینا در علامت نوع اشارات به کار برده، تعبیر اختطاف. اختطاف قاف تای دستدار و ف و فا. ببینید این پرنده هایی که مثل عقاب اینا شکار میکنن، یه مرتبه میفتن روی یک مثلا گنجش، گنجش که میکنن بندرن میبرن بالا. این کار رو در عربی بهش میگن اختطاف، رو بودن. حالا توی عرف ما مثلا چند نفر توی ماشین نشستن کنار یه دختر خانم میرسن میپرن پایین، این نظرش تو ماشین میبرنش، یا یه آدم پولداری یا یه بچه پولداری رو اینجوری کنار خیابون کفتشو میگیرن و میدادنش تو ماشین میبرنش. اینا در زبان عربی میگن چی؟ اختطاف، ربایش. ابن سینا میفرماید در یه مرحله برای سالک از جانب عالم اعلا اختطاف حاصل میشه، میکننش میبرنش بالا. این برای سالکانی هستش که عرض کردم یه مدتی ریاضت کشتن بعد اون زمینه جذب و اختطاف حاصل میشه. اما برای مجذوب ها، این انبیا، این از اون ابتدا این اختطاف رو بایش اتفاق افتاده است. و اون وقت لازمش کنه این هستش که پس اینها بدون اختیار خودشون این مسیر رو رفتن. خدا خواسته است، ما را نخواسته است، اونها را خواسته است. پس اونها مجبورانه اولیاء الهی شدند و ما نخواستیم، خدا ما را نخواستیم. جواب این این استش که این چنین نیست که من شما میگم، بلکه خداوند متعال به اون علم ازلیش در ضمیر این انسان که هنوز آفریده هم نشده بود، در ضمیر او، در اون عین ثابتش، این را دید که اگر این انسان آفریده بشد، تمام امکانات در اختیارش قرار بده داده بشد، راه فساد و راه خیر، راه شر و خیر هر دو جلوش باز بشد، این آدم آنی و لحظه پا تو راه شر نمیگذاره، با اختیار خودش، با عقلانیت خودش پیوسته راه خیر را انتخاب میکنه. خدا به علم ازلیش این را داره از ازل میبینه. به این جهت است که اینها را برگزیده است. از این رو چی میگفتیم؟ سوال شما چی بودیم؟ وقتی من پرت شدم از سوالتون، یک ثانیه سوالتون یه دفعه دیگه بگید.
بحث این که انسان کامل فعالیت
داره. بله، پس این که انسان کامل براش حرکت و خروج از قوه به فعل در کار نیست، این روشن شد، چون اینها مجذوبن، اینها کامل مکمل، کامل مکمل به دنیا آمدن. اولا راجب این چهارده معصوم به صورت قطع و یقین میشه این رو گفت، اینها کامل مکملن. و انسان کامل بنی حقیقی هم این چهارده تا هستن دیگه، بقیه ملحق هم دیگه. اما از طرف دیگر ما گفتیم اینها منشأ فیضند، از ازل هم منشأ فیضند. این منشأ فیض بودن غیر از اون بحث حرکته، اون فعالیتی که باعث میشه ما میگیم اینها منشأ فیضند، غیر از این حرکت، این حرکت برای خروج از قوه به فعل است که این برای اولیا معنا نداره. اما اون فعالیت با عنوان اینکه اینها دست الهی هستند، ید الله هن، امر الله هن، عین الله هن، خدا از طریق اینها هستی را اداره میکنه. و بگم بخوایم دقیق تر بگیم، اینها اسماء الله هن. زیر این آیه شریفه که میفهمد لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسنایی است، خدا را با اینها بخوانید. از اهل بیت زین این آیه رسیده است، اون اسماء حسنا ماییم. جناب قیصری در فصل 8 مقدمش بر فصوص اونجا این نکته را تحلیل کرده است. می فرماید اسم ظاهر است و این ثابت انسان کامل مظهر است. ظاهر و مظهر مفهومن از هم متمایزن، اما وجودن یه حقیقت. ظاهر با مظهر مفهومن دو چیزند، وجودن یه حقیقت. دو چیز نیستن. آن اون تجلی حق که در آینه عین ثابت انسان کامل تجلی می کند، اون تجلی با عین ثابت یگانگی وجودی داره. آقا یه حقیقت. خب پس انسان کامل اسم الله هست. خب اسماء خدا در هستی چه کارند؟ اسما اینها دست خدا هستن. خدا از طریق اسماش در هستی تصرف میکنه دیگه. خدا از طریق اسماش در هستی تصرف میکند و این ولی خدا اسم الله هست. پس چون اسم الله هست پس ید الله هست، پس امر الله هست، پس عین الله هست. خلاصه این که میگیم انسان کامل از ازل فعال بوده، یعنی فیض از طریق او در هستی بست پیدا کرده است. اما از طریق دیگه میگیم انسان کامل دارای حرکت نیست. حرکت نیست یعنی در او خروج از قوه به فعل معنا نداره. و اینجا باز یه سوالی تر میشد که خب اگر این انسان کامل از ازل مجذوب حق است، پس چرا عبادت میکنه؟ جوابش اینه، این عبادت برای ادای شکر است. عبدتو که شکران لک، این عبادت اظهار حب است. عبدتو که حبن لک، این عبادت برای این است که خدا را شایسته عبادت میبیند. عبدتو که اهلن فوجدتو که اهلن للعباده فعبدتو که. این نکته فلسفی را اینجا عرض کنیم، اون این که اگه پرده کنار برد علم ما کامل بشد، میفهمیم در عالم هیچ کدوم از این افعال ما تأثیری در تکامل ما نداره. حرکت هیچ موجودی نقشی در تکامل او نداره.
نقشی در تکامل کی نداره؟
هر موجودی که داره با حرکت به کمال میرسد، این حرکتی که مستند به خود اون شیء است، این حرکت او را به کمال نمیرسون. حرکتی که مستند به خود این شیء ها، حرکتی که مستند به این خود این شیء است، اون حرکت، اون فعل، اون فعالیت، اون موجود را به کمال نمیرسون. چرا؟ زیرا بر اساس قواعد فلسفی اثر و فعلیت مال وجوده. وجودم عالم را پر کرده و این وجود هم یه مصداق بیشتر نداره، اونم حق تعالی. دو تا چهار تکرار میکنم، فعالیت اثر مال وجوده و وجود عالم را احاطه کرده است. به تعبیر فلسفی اونی که اصیل است وجود است، ماهیات امور اعتباری هست که میگه ما وجود اصیل است، یعنی اونی که هستی را پر کرده است چیه آقا؟ وجود. این وجود هم یه حقیقت واحد است، یه مصداق بیشتر ندارد و اونم حق تعالی است. وقتی این است، شما کدام اثر را میخواید به غیر خدا نسبت بدید؟ که بگید آه حرکت این هسته او را به کمال رساند. بعدم این جناب هسته برای خودش به خودش قره بشه، بگه آه ما با حرکت به کمال رسیدیم. انسان شما همین است، میگه ما با حرکت جسمانی و حرکت روحی به کمال رسیدیم. پیشه چی است که فشار خونش چی باشه آقا؟ ما از خودمون وجودی نداریم، اون وقت چطور میتونیم صاحب اثر باشیم؟ پس همه این حرکات که ببینید آقا، اینها تجلیات حقه آقا. همش تجلیات حق. این تجلیات دو جور است، یا بگیم دو جور نمود پیدا میکنه. این تجلیات یا بگیم دو جوره یا دو جور نمود پیدا میکنه. اول که میگیم دو جور است، به این معناست که میگیم بعضی از این تجلیات آنی است. نوع دوم بعضی از تجلیات میگیم تدریجی. در مورد جهان مجردات اخول، اونها حاصل تجلی آنی هست. برای پیدایش اونها ماده و مده شرط نیست که بگیم آقا باید زمانی بگذره، شرایط فراهم بشه تا عقل شماره یک ایجاد بشه. نه خیر، برای ایجاد عقل شماره یک به حق همه عقول که مجرد تامن نیازی به مایه گذاشتن از ماده و مده نیست، شرایط لازم نیست آنجا. اونا آنی الحصولند. اما موجودات مادی را ما میگیم اینها تدریجی تحقق پیدا میکنن و فیض حق به صورت تدریجی ظهور پیدا کرده است و این حرکاتی که شما در شیء مادی می‌بینی، این در واقع تجلیات تدریجی حق است که در نهایت این تجلی و کمال خودش میاد. این یه بیان که گفتم. بگیم ما دو جور تجلی داریم، تجلی آنی و تجلی تدریجی. بیان دوم این است که کل تجلیات حق آنیه، اصلا تجلی تدریجی ما نداریم. پس این اختلاف موجودات مادی و مجرد پس به چیه؟ جواب این است، این اختلاف برمیگرده به ظهور و عدم ظهور. ما خیال میکنیم این موجود مادی الان نیست، بعداً تحقق پیدا میکنه. اما اونایی که صاحب بصیرتن میگن آقا این نطفه یک انسان کامل است، ما همه شخصیتی که ایشون داره در طول 80-90 سال همه این رو هم الان داریم میبینیم. اینجا داره یه عبارتی را قیصری از ابن عربی آورده در فصل هشتم، در فصل هشتم از مقدمش اونجا این عبارت آورده که میگه، ابن عربی میگه انسان کامل کسی است که وقتی به خاک نگاه میکند میگه تا ابد از این خاک چه موجوداتی پیدا میشن. بعد میفهمد این تنها کافی نیست برای اینکه بگیم این انسان کامله، بلکه باید بداند که عاقبت این موجودی که از این خاک آفریده میشه عاقبتش به کجا میانجامد. این انسانی که از این خاک آفریده میشه عاقبتش سعادت یا شقاوت، این رو هم باید تو این خاک ببینی. خب اگر اینجوری مسئله رو نگاه بکنیم، اصلا ما تجلی تدریجی نداریم آقا. همه تجلیات چیه آقا؟ آنیه. و قرآن هم همینه میگه. میفهمید؟ انما امرنا واحده. ما با یه امر همه هستی را ایجاد کردیم. از کی؟ از ازل. از ازل اون چی که باید تا ابد آفریده بشه با یک اراده الهی آفریده شده. منتهاش ظهورش به تدریج است. ظهورش تدریجیه. نه پیدایشش. از ازل ایجاد شده است. آقا این یه نطفه، این نطفه یه آدمه آقا، یه آدم کامله. چی میخوای بگی شما؟ این آدم کامله. بله ظهورش برای من و شما تدریجیه. چون تا هیکل پیدا نکنه و سر و دست و پا و اعضا و جوارهش کامل نشد، حرف نزند، قهقه نکند، گریه نکند، ما این را اسمش انسان نمیذاریم. یعنی اون کسی که چشمش به حقیقت باز است تو همین نطفه که نگاه کنه داره انسان کامل میبینه. یک انسان با همه شرایطش رو میبینه. خب این سوال شما تمام شد دیگه؟ دیگه سوال داری باید؟
سه تا مطلب بود. حالا اون رو میشه بعدم توضیح دادم که صورت الهی فرمود این چهار مرتبه داره.
صورت الهی چهار یا پنج مرتبه داره.
بله. اون جلسه ذکر کردی چهار مرتبه. بخواستم یه توضیح راجع به ترتب شما یه عنوانی ذکر کردین.
عرض کردم. از فیض منبسط که جلوه ازلی ابدی حق است تا فیض مقدس که حد واسط است بین حق و همه مخلوقات ما، مخلوقات همه اینا رو میشه گفت صورت الله. فیض منبسط صورت الله است. چرا؟ برای اینکه تمام ویژگی های ذات در این فیض منبسط منعکس ها. سال هر پیوسته در کمون بوده است و هست و خواهد بود. اونی که امکان توجهی به او هست، امکان لقای او هست، همین فیض منبسط صورت الله است. از این پایین تر جلوه احدیت حق، اونم صورت الله است. فرق فیض منبسط با جلوه احدیت در چیه؟ فیض منبسط به تعبیر فلسفی وجود لا به شرط است، اما تجلی احدی وجود به شرط لا است. این که میگیم فیض منبسط وجود لا به شرط است، منظور این است که این میتواند در همه مراتب سریان پیدا کند و در هر مرتبه خودش رو به صورت اون مرتبه ظاهر بسازد. احدیت خودش یکی از ظهورات فیض منبسطه. مرتبه اسماء و صفات که ازش مرتبه واحدیت تعبیر میشه، اونم یکی از ظهورات پایین تر همین فیض منبسط. اعیان ثابت هم از ظهورات این فیض منبسط. میا پایین تا عقول و موجودات مثالی و تا موجودات مادی، همه اینا ظهورات همون فیض منبسط. در هر مرتبه ظهور پیدا میکند، این اون مرتبه میشد، اما مخید به حد اون مرتبه نمیشه. چی رو بگیم فیض منبسط یعنی احدیت و دیگه واحدیت نیست. نخیر، فیض منبسط در هر مرتبه ای که سریان پیدا میکنه این اون مرتبه میشه، اما مخید به حد اون نمیشه. از این رو میگن لا به شرط. اما احدیت یه تجلی حق است که ازش به شرط لا تعبیر میشه. تجلی که هر گونه کثرتی را نفی میکنه. ظهور جلال است دیگه، احدیت ظهور جلال مطلق حق است. اگه حق تعالی به صورت جلوه احدی تجلی کند، دیاری باقی نمیمونه. و این است که حالا میگن برای عارف قیامتش توی این عالم اتفاق میفته، قیامت کبراش، و برای عموم انسان ها در عالم آخرت. قیامت کبرا چیه؟ قیامت کبرا تجلی حق است به احدیت. وقتی حق به احدیت ذات تجلی می کند، همه کسرات گرفتار فنا می شه، همه براشون استهلاک حاصل می شه. و اسرافیل مظهر ظهور جلال حق است برای این کار. بله، برای این کار. از این دارد در روایات که وقتی اسرافیل این کار را کرد، همه مخلوقات گرفتار فنا و استهلاک شدن، همه براشون صعقه حاصل شد. بعد خدا به عزرائیل میگه جان اسرافیل رو بگیر،
جان
اسرافیل رو بگیر. به یک گونه مقام عزرائیل بالاتر از اسرافیله. میشه اینجوری استنباط کرد که نه، قبض موجودات در واقع از طریق عزرائیل انجام میشه، اما خود اسرافیل در این شأن، در شأن ایجاد صعقه، در واقع نماینده تام الاختیار عزرائیله
که خود اسرافیل نماینده تام
الاختیار عزرائیله. عزرائیل به این در این جهت ها، عزرائیل در این جهت قبض از اسرافیل بالاتره، چون بعدا خود این عزرائیل جان اسرافیل رو میگیره. یا شما نماینده تام الاختیار، شما خودتون هم باید قبض روح بشید. بعد خداوند متعال جان عزرائیل رو هم میگیره. چه اون وقت حق میماند خودش، این ندا در داده میشه، لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم. هیچ کس نیست جواب بده، خودش جواب میده، لله الواحد القهار. این ظهور حق به احدیت هستی. وقتی احد به احدیتش تجلی کند، هیچ کس نمیموند، حتی عزرائیل هم جانش گرفته میشه.
یعنی قبل از این حضرت جبرائیل
جبرئیل و میکائیل که جلوتر رفتن با صور اسرافیل، جبرئیل و اسرافیل رفتن با قبض روح عزرائیل، خود اسرافیل هم میره. بعد حق تعالی با تجلی احدیش عزرائیل را هم میبره. حالا تجلی احدی که این کار را می کند، خودش یه شأنی از انسان کامل، یه شأنی از نورانیت چارده معصوم. بعد همه قد دست هم
می کشه.
چون قرآن می فهمد فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء. در قیامت همه گرفتار صعقه میشن مگر اون کرا که خدا خودش بخواد. کیا خدا میخواد که از اون صعقه معاف باشن؟ کی؟ اونی که به فناء تام و تام رسیده و اون انسان کامله و مصداق اتمش چارده معصوم ناجی. در اونجا میگن حضرت موسی هم گرفتار صعقه نمیشه. نه که حضرت موسی انسان کامل است، هم ردیف چهارده معصومه. نه، چون در دنیا این را تجربه کرده، چون یک بار این را تجربه کرده، میگن تو دیگه لازم نیست انشاءالله. کلاس قبلا رفتی، امتحانشو پس دادی. بله، این 15 تا، این 15 تا از صفحه قیامت معافه. حالا غیر از اینا کسی دیگه هست یا نه ما نمیدان. خب راجب چی صحبت میکردیم؟ سوال شما بود یا نه؟
بله.
که مراقبه صورت الهی. بله، فیض منبسط یک مرتبه صورت الهی است، احدیت یه صورت دیگه است، چون نوی تجلی است. بعد میایید مرتبه اسم شریف الله، اسم شریف الله اونم یه تجلی است. بعد میایید فیض مقدس، اونم یه تجلیه. یا مراتب تجلیات حق دیگه، چهار تاشون دیگه.
این ثابت اینجا،
این ثابت خودش در این تجلیات فانی است، پیوسته. این ثابت به خودی خود از خودش چیزی نداره. در هستی اون چی که هست حق است و تجلیات. بریم سراغ عبارات مرحوم امام قدس الله. رسیدیم به این عبارت از این مصطفی که دست ما، صفحه 209، ده سطر دوم. بله،
تیترش میشه بگیم.
بله، عبارت این است: فسالک و فی سلوکهی به قدم المعرفت الالله به منزلت مسافره. ببینید الله منی اصلو که من بهایی که به ابهاهو، یه دو صفحه ازش بگذره اینجا بینست. اول شرح هست دیگه، دو صفحه، صفحه سوم میشه. سالک در سلوکش با قدم معرفت وقتی به سوی خدا سیر میکند، این در حکم یه مسافر است، مسافری که یسافر فی طریق الموحش المظلم الی حبیبه. سالک داره به سوی محبوب خودش حرکت میکنه، اما در چه راهی، در چه مسیری؟ در مسیری که ترسناک است، تاریک است.
میشد ببخشید بعد از اون جمله اینال موسوس باطلی اون دفعه داشتید توضیح میدهید الان؟
نه درست،
نه خوندیم، آیه رو خوندیم. خب سالک، سالک داره در یک مسیری سیر میکند که اون مسیر تاریک است، وحشت انگیز است و به سوی مقصود و محبوب خودش داره سیر میکنه. این سیر هم با قدم معرفت است. چرا؟ به خاطر اینکه عمل مال این دنیا است. دستور مبارکی حج راجع به حکمت قربانی این آیه آمده است: فمن لن ینالها، لن ینالها، لن چا تنالها، لن تناله، لن تناله لحومها ولا دماغها ولكن یناله یا تناله التقوا منكم. اگر در محضر قرآن باشیم، بل یناله توی حج میفرماید گوشت قربانی و خون قربانی اینا به خدا نمیرسه. از چی به خدا میرسه؟ میفرماید تقوای شما. اونی که به سوی خدا میره تقوای شماست، و الا این اعمال ظاهری اینها مربوط به دنیا هستن، اینها جسن، اینها هیکلن، اونی که بالا میرد روح است. یه آیه دیگه در قرآن است، آیه 10 سوره فاطر، اونجا تصریح کرده به گونه فهمت الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که به سوی خدا سیر میکند کلمه طیب است، عمل صالح این کلمه طیب را بالا میبرد. مثل این ماهواره ها که میفرستن به آسمان حضرت هوای فرودن، این خرجیش بالا نمیره، این خرجی اون ماهواره را به بالا میفرسته. میفهمد اعمال صالح شما تو همین دنیا میمانه، اما نقشش این است که کلمه طیب را بالا میبره. کلمه طیب چی چیه؟ کلمه طیب به یک معنا یعنی اعتقاد راستین. اعتقادات انسان را تقویت میکنه. اعمال صالح مقدمن برای که ما اعتقاداتمون قوت پیدا کنه، ایمانمون قوت پیدا کنه. این نقش ظاهر در باطن است، این که اعمال صالح مقدمن برای قوت ایمان، قوت اعتقادات، این نقش ظاهر در باطن رو نشون میده. خب این یه تفسیر از کلمه طیب. کلمه طیب به عنوان باور راستین، ایمان معنا میکنه. اما یه تفسیر دیگه این استش که خود باور راستین یا اعتقاد راستین یا ایمان اون وصفه. وصف چیه؟ وصف روح است. روح است که مؤمن است یا کافر. اون روحی که مؤمن است، این روح مؤمن کلمه طیب است. تقوایی که در سوره مبارکه حج آمده است فرمود این قربانی ها موجب بشد شما تقوا پیدا کنید و اون تقوا به سوی خدا سیر میکنه. اون تقوا هم وصف روح است. روح متقی، روح مؤمن. حال این که حالا بین تقوا و ایمان چه نسبتی است؟ آیا تقوا همون ایمانه؟ یا نه با هم فرق دارن؟ جواب اجمالش اینه که به یک معنا یکی هست، اما به یک معنا دیگه نه. اون حالتی که انسان در وجودش با اعتقاد به خدا پیدا میشد، اون حال دو تا اثر داره. یه اثرش این است که برای انسان احساس امنیت میارد. ایمان با یمن و امنیت و اینا خیلی در معنای نزدیکه. این درست اصلش بودد امنه دیگه. امنه از امنیت دیگه. ایمان برای انسان امنیت میاره. همین اعتقاد یه اثر دیگه هم دارد، اون این که ما را از خطر شیطان حفظ میکنه. تقوا از وقایه گرفته شده، وقایه یعنی سپر. این تقوا باعث میشه که ما از دستبرد شیطان مسئول بمانیم. پس از یه جهت این اعتقاد باید ما احساس امنیت کنیم، احساس آرامش کنیم. که اون آیه که میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب همینه. از طرف دیگر این اعتقاد باعث میشه که شیطان به ما رخنه نکند، به ما طمع نکند. وقایه است، این اعتقاد داره ما وقایه است، تقواست. نه اصلا اون عقیده که ما داریم به خدا، این عقیده به یک معنا ایمانه، به یک معنای دیگه چیه؟ تقواست. بله، به اعتبار که ایمان است باعث امنیت ما میشه، از باب این که تقواست باعث شیطان به ما نزدیک نشه. اون یه نوع امنیت دیگه است. بله، ایمان برای انسان زمینه انس با دستگاه حق را به همراه میاره. باز اون بحث مناظر و سایرین را که دوستان بودن اونجا، در تفاوت سکینه و طمأنینه جناب عبدالرزاق خیلی قشنگ، ببخشید جناب خواجه خیلی قشنگ توضیح داد. خواجه عبدالله میگه طمأنینه از سکینه بالاتره. میگه دو تا فرق داره. اولا سکینه آرامش موقتی، طمأنینه آرامش مستدامه. این یک. دو، میفهمد سکینه آرامشی است که جنبه سلبی داره، اما طمأنینه یه آرامشش جنبه ایجابی داره. چطور؟ میفرماید وقتی برای انسان سکینه حاصل میشد، اون آثار جلال حق و هیبتی که از ظهور جلال حاصل میشد، اون کنار میره
در حال سکینه.
اون احساس هیبت از ظهور جلال برای مدتی از سالک دور میشه. اما وقتی طمأنینه بیاد، سالک با دستگاه خدا احساس انس و آشنایی پیدا میکنه. و اینا خیلی با هم فرق داره. یه وقت یه کسی اون دست جلالش را برداشت، خب ما دیگه از اون نمیترسیم. اما از اون طرف هیچ وقت پامونم به سمت خونه او باز نمیشه که حرکت کنیم بریم. بگیم حالا فلانی با ما کاری نداره، ولی ما هم که با او انسی نداریم. سکینه صرفا این استش که ما اون احساس جلال و هیبت ازمون یه مدتی برداشته میشه. اما در طمأنینه با دستگاه خدا احساس انس و آشنایی پیدا کنیم. بگیم آقا مثل خونه خودمونه، بریم. به خیلی فرق داره.
میشه بگیم سکینه از بیرون وارد میشه به سالک، طمأنینه از درون سالکه.
همش از درونه آقای دکتر. همش از درونه، منتاش حدش فرق میکنه. همش جلوه های حق هست. هم سکینه جلوه حق است، هم طمأنینه جلوه حق است. منتاش اثر طمأنینه این استش که میگیم یه جلوه ای است که برای سالک احساس انس و آشنایی با دستگاه حق پیدا میشه. احساس میکنه اینجا در واقع خونه خودشونه. بله. احساس میکنه صاحبخونه اینجا با همه وجود وایساده، داره میخواییشون رو استقبال کنه. خیلی فرقه بین این دو. خب ما برگردیم به بحث خودمون، کمی دور شدیم. داشتیم این رو میگفتیم که امام میفرماید سالک این مسیر رو با قدم معرفت بره. چرا با قدم معرفت؟ برای اینکه اونی که انسان را بالا میبرد صرفا این اعمال عبادی ظاهری نیست، اینها تا یک مرحله‌ای کمک کارند. اونی که ما را بالا میبرد و قضای روح است، علم و معرفت است. این آیه شریفه خیلی جالب است. فرماید یرفع الله الذین آمنوا، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خدا اونهایی را که مؤمنن بالاشون میبره. چقدر بالا با میبره؟ این ظاهرش اینه که یه درجه. همه وقتی نوبت به علما میرسد میفهمد درجات. یرفع الله الذین آمنوا، نگه ده تا اینجا خدا مؤمنین رو بالا میبره. اما اوتو العلم چی؟ والذین اوتو العلم درجات. اینا یعنی میخواد بگه خدا مؤمنین را و اوتو العلم را درجات عالی میده. رابطه مؤمن و اولو العلم رابطه اون خصوص مطلقه. چطور اون خصوص مطلقه؟ زیرا هر کسی که صاحب علم است این حتما مؤمن است. اما هر مؤمنی صاحب علم نیست. از نگاه قرآن نمیشه کسی عالم باشد وصف عالم در حقش به کار برد و خشیت نداشته باشد. در یه آیه دیگه میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها و تنها اونهایی که عالمن از خدا خشیت دارد. علم است که برای انسان خشیت میاره، معرفت است که برای انسان خشیت میاره. ایمان به تنهایی مقدمه است برای وصول انسان به بهشت. خوبه بد نیست، اما خشیت و لقاء الهی چیزی غیر از وصول به بهشت ها. و همه اینا خلاصه این عرض است که بدانید روح ما تغذیه خاص داره. تغذیه روح با معرفت است. پس اعمال عبادی ما چه نقشی داره؟ اعمال عبادی ما به گونه زمینه میشه برای اینکه ما به علم معرفت برسیم. و تقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه بکنید تا خدا دریچه علم و معرفت رو بر شما باز کن. عبودیت و تقوا اینا مقدمه معرفت.
وسیله هستن.
بله. در کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. وقتی این را مرحوم آقای خزعلی برای ما در مدرسه شهیده می فرمودن آن بکر من جلسه کلاسم اون بنده خدا بهش داده مدرسیم. بله میان. بله بله بله. بله می فرمودن که حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. این حدیث ما پیدا کردیم تو اوائل تحف العقول، نگاه بکنید همون ابتدا کلمات حضرت رسول اونجا آمده است در ضمن یک حدیث مفصل که اگر در خودش، اگر کسی در خودش عیبی را سراغ دارد، یه خصلت بدی در خودش سراغ دارد، اگر در پی علاج این یه عیب بر بیاد، خدا در حق این بنده یه لطف خاص داره. لطف خاص چیه حضرت آقای دکتر من؟ می فرماید یه عیب دیگری که تا حالا خبر نداشت اون عیب را براش آشکار می‌کنه.
کارش دو تا برابر میشه. دو تا کار رو انجام میده.
این نقش تقواست. نقش تقوا این است که برای انسان علم جدیدی میاره. چی را میفهمیم؟ نواقص خودمون. این علمی که میاد دو اثر داره. این علم معرفتی که برای ما حاصل میشه دو اثر داره. دو اثر عمده. یکیش مربوط میشه به خودمون، یکیش مربوط به خدا. اون چی که مربوط به خودمون میشه این استش که هرچه معرفتمون بالاتر میرد، ها؟ معرفتمون به نقدمون بیشتر میشه. بله. تا به اونجا میرسد که میگه وجود که ذنب لا یقاس بها ذنب. میگه آقا دنبال گناه میگردی، اصلا اصل وجود خودت اصل گناه است. این خودبینی اصل گناه است. تو که دنبال هستی که گناه را بشناسی و گناه را ترک کنید، بدان اساس گناه خودتی. وجود که ذنب لا یقاس بها ذنب. این یه شاخه از این معرفت که مربوط به خود ما میشه. یه شاخش هم مربوط به خدا میشه که هرچه معرفت بیشتر میشد، کمالات و صفات کمالی حق بیشتر برای ما آشکار میشد. اون وقت این مثل یه قیچیست که باز میشه. یه طرفش به خودمون میرسد که هرچه ما عیب و نقص خودمون رو بیشتر بفهمیم از خودمون بیشتر قطع امید. یه طرف دیگهش به سمت خدا میره، خدا را بیشتر میشناسیم. اون وقت نتیجهش نهایتاً این میشد که ما به فنا تام میرسیم. اگر اون معرفت کامل بشه انسان به فنا تام میرسه دیگه. چرا؟ چون از یه طرف میرسد به اینجا که دیگه برای خودش وجودی نمیبینه و از اون طرف حق با تمام کمالاتش برای او تجلی میکنه. به میشه فناء تام و حصول توحید. فناء تام و حصول توحید. این یه نکته در فرمایش امام. نکته دیگه بعد میفرماید و شیطان و قاطع و طریق فی حاضر مسلک. شیطان در این راه قاطع الطریق، میخواد راه را ببرد. در قرآن مجید آیاتی که راجع به صراط مستقیم است باید مورد توجه قرار بگیرد. اولا میفرماید ویژگی صراط مستقیم این است که شما را به حق میرسد. از این رو از خدا میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. یک. دو میفرماید شیطان در صراط مستقیم نشسته است.
اونجا خیلی زدی.
بله آیهش این استش که صراط که المستقیم چی است؟ نه این آیه رو در بیارید؟ الاز صراط به این صراط که المستقیم رو اگه پیدا کنید و این الله اقویان نه هم صراط که المستقیم بیارید. یه تعبیر اینجوری هست.
فبه ما اقویتنی لعقودن لهم صراط که المستقیم.
فبه ما اقویتنی لعقودن لهم صراط که المستقیم. من در کنار صراط مستقیم اونجا چیکار میکنم؟ خیمه میزنم. بله. خب کار شیطان چیه آقای دکتر؟ کار شیطان دو چیز است و این دو چیزم دو مرحله ایه. مرحله اول این است که شیطان میخواد ما صراط مستقیم را نبینیم، تشخیص ندیم. از این رو میاد مثل اتوبانی که جلوش را آمدن سنگ و خاک و اینا ریختن و بعد کنار جاده های فرعی تعبیه کردن. کار شیطان این است، میاد جلوی صراط مستقیم سد و مانع ایجاد میکنه و کنار صراط مستقیم سبلی را باز میکنه، سبلی که اینا انتهاش در واقع هلاکت انسان. این اقدام اول شیطان است که میخوام ما اصلا صراط مستقیم را نبینیم، حق را نشناسیم، حق را درست تشخیص ندیم. حالا اگر در این مرحله شکست خورد و فرزند آدم موفق شد حق را بشناسد، صراط مستقیم را بشناسد، خیر را از شر تشخیص بده، در مرحله دوم چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا منم مثل شما میگم این صراط مستقیمه ولی پرهزینه است. این آیه شریفه که میگه شیطان میترساند، انما ذالکم الشیطان، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان اولیاء خودش را میترسان. این جریاناتی که امروز اتفاق افتاده است،
من که بگم خیلی سخت و خیلی
این جریانات همین است آقا، خیلی سخت،
خیلی سخت،
خیلی سخته. خانم با چادر بیرون بیاد بهش اهانت بشه، تحمل کنی، روحانی بیاد با عواقبا بیا بیرون،
خوش نمیشه.
کسی نشانه های دینداری رو دارد با این نشانه بیرون بیاد مورد هجوم قرار بگیرد. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. باید خدا کمک کنه در این شرایط انسان بماند. در این حال خیرخواهیش را هم از دست نده. عموم اینایی که این کار رو انجام میدن اکثر قریبی به اتفاقشون گرفتار جهلن. انسان دعا کنه براشون خیرخواهشون باشه. خیلی آب و کار سختیه و شیطان قاطع الطریق فی هذا المسلک. راه چی حالا؟ مرحوم امام فهمد باید توسل شد به اسم شریف الله و الله تعالی هو الحافظ، به اسم جامع المحیط. الله با اسم جامع محیطش همین الله هست، او حافظ است. فلا بد للداعی و سالک من التوسل و التضرع الی حافظه و مربی. از این رو لازم است دعا کننده و سالک توسل به جوی تضرع کند به سوی کی؟ درگاه کی؟ درگاه حافظ و مربیش که همون ذات پروردگار است، الله. و این توسل تضرع رو با عبارت اللهم یا عبارت یا الله ابراز بدارد، به قولی اللهم یا او یا الله. بعد مرحوم امام فهمد اگر میبینید در اکثر دعاها الله آمده است، اللهم یا الله سر شمین است و هذا سر رو تصدر اکثر الادعیه به و این کانت تمسکو به سائر الاسماء الالهی ایزن حسنون و این کانت تمسکو به سائر الاسماء الالهی ایزن حسنون. حسنون در واقع جزای این است. هم از طرف نحوان براتون بگم، این در واقع بوده هو حسنون جمله است، هو حس شده است. گرچه تمسک به سایر اسماء الهی نیست، اون تمسک هوه، یعنی هوه اون تمسک حسن است. کسی خیال نکنه این حسن خبر کانه است، که اگه خبر کانه باشد باید حسنن باشد، چون خبر کانه منصوب است. ولی چرا اینجا حسنون شده مرفوع آمده؟ چون حسنون جزای این است نه خبر کانه. و اگر بگید آقا جزا باید جمله باشه، میگیم اتفاقا جمله است، منتاش مبتدا محذوفه. چرا محذوفه؟ به خاطر وضوح. مبتدا به خاطر وضوح حذف شده. در اصل اینجوری بوده، و این کانت تمسک به سایر الاسماء الالهیه ایضا هو حسنون به نظر این آخر. میخواد گرشه تمسک به سایر اسماء الهی نیست، خوبه. چرا خوبه؟ شما بگید یا رحمان یا رحیم، خدا رو با این اسما یاد کنید، یا حکیم یا غفور، خدا رو با اسما متعدد یاد کنید. چرا؟ میخواد بخاطر اینکه تمام اسما در ذات حق مستحلکند. و هو استهلاک و تعینات الاسماییت و صفاتیه فی احدیت الجمع، در مرتبه احدیت جمع که اون مرتبه احدیت ذاتی است، در اونجا همه اسما تعیناتشون رو از دست میدن، همه هستن ولی تعینات ندارن. فلا ما سیجی فی سر رجوع ان اثبات الافضلیه فی فقرات الدعا. و این که میبینید در این دعای شریف سحر ابتدا خدا رو با اسم شریف الله یاد میکند، ولی بعد میفرماید هر کدوم از اسماء تو بزرگه. این به خاطر این است که همه اسماء در مرتبه احدیه مستحلک است، و این سر رجوع از اثبات افضلیت است. این که گفته است که آقا نه، همه اسماء مثل هم هستند، خدا کنده برگشته است. ببخشید، خدا نه، امام معصومی که این دعا را کرده است، در ابتدا آمد خدا را با یه اسم خاصی ندا داد، دوباره از این برگشته، رجوع کرده یعنی برگشته، دست برداشته از این که خدا را با اسم خاص الله ندا کنه، از این دست برداشته، از این رجوع کرده. چرا رجوع کرده؟ برای اینکه تمام اسما در مرتبه احدیت تعیناتشون مستحلک است. از این رو به کل و بهائک بهی وقتی داریم حالا که
آخه
خانم گفته تبایی مستی کلاس داریم نیمده که هر وقت بیاد آقای وکیلی می سراغ بیان سراغ اینی اللهم اینی. این بحث چه قبلا داشتیم که آقا دعا کننده میگه اینی، اول خودش داره اثبات میکنه. این اثبات انانیت این چجور با دعا سازگاره؟ امام میفهمد این اشکال نداره. چرا؟ چون این اظهار، این نشانه نیاز است، این نشانه نیازه. یه تعبیری ما داشتیم اون جلسات قبل اضافه کردیم، گفتیم یه فقیر اگر مثلا فقط دستش را دراز کنه برای گدایی، تا اینکه علاوه بر اینکه دستش را دراز کرده با زبانش هم اظهار فقر و نیاز کنه، جمع این دوتا بیشتر او را فقیر بودنش را نشان می‌دهد. وقتی یک نیازمند به دستگاه خدا میگد، در دستگاه خدا با خدا اینجور حرف میزنه، میگد همانا من از تو میخوام، یعنی من نیازمندم. یه وقت میگه خدایا اینجا نیازی هست، یا الله یا الله انه هنا چی؟ فقرون. نمیگه من فقیرم ها، میگه اینجا فقری هست. یه وقتا میگه نه من فقیرم. کدوم اینا بیشتر عجز و نداری رو میرسونه؟ این دومی. این که بگه من ندارم، من فقیرم، تا این که بگه اینجا فقری هست، اینجا فقری هست. خب اینجا فقری هست، این فقر مرکزش کجاست؟ وقتی بگی اینی میخوای بگی این مرکز منم. از این رو اینی نه فقط دلالت بر انانیت ندارد، بلکه برعکس این اینی بیش از همه بر فقر و نیاز و عجز دلالت دارد. میفرماید اینی لم یکن هادا فی الحقیقه اثبات الانانیه. این اینی گفتن در حقیقت اثبات خود نیست، مطرح کردن خود نیست. چرا؟ زیرا میفرماید این با سوال سازگار نیست. لأن الانانیه تنافی از سوال، خود را مطرح کردن با سوال و اظهار فرد با هم سازگار نیست. و دعای یقول اینی اسألو، دعا کننده میگه من از تو میخواهم، پس نمیخواه خودش را مطرح کنه. بعد میفرماید ما نظیر این را تو قرآن داریم. اونجا قرآن میفرماید انتم الفقراء الی الله، شما اول خدا برای ما یک انتمیتی به قول امام، شماییتی به زبان فارسی، شماییتی اثبات میکنه. ولی این اثبات شماییت یا انتمیت معنیش نیست که بخواه بگه شما کسی هستید. این نه، این فقط یک راه برای اشاره، برای خطاب، چاره ای ازش نیست. حالا نظیر قول تعالی انتم الفقراء الالله، ما ان انتمیت سوائیه مدار الاستغناء الفقر. خدا در این آیه از واژه انتم استفاده کرده است، در حالی که واژه انتم که به یک گونه ای دارد مرز ما را از خدا جدا میکنه، دلالت بر سواییت داره، دلالت بر جدایی ما از خدا داره. واژه انتم که دلالت بر سواییت دارد، این مدار احساس بی‌نیازی است، نه مدار فقر. ولی خدا میبینید در این آیه از این استفاده کرده. چرا خدا استفاده کرد؟ خدا از این طرف داره به ما میگه شما فقیر محضید، از طرف دیگر داره به ما این واژه انتم را نسبت میده که این انتم دلالت بر سواییت میکند. سواییت هم چیه؟ مدار احساس استغنا و بی‌نیازی است. من رو به ما میخوام بفهمد این انتم اینجا انانیت رو به همراه نمیاره. فما کان منافیا لمقام سالک الى الله تعالی اثبات الاستقلال والاستقناء كتسميه انتم في قوله تعالی ان هي الا اسماء سميتموها انتم. میفهمد اونی که با مقام سالک منافات دارد این که سالک برای خودش استقلالی و استقنای اثبات کنه، کما اینکه در این آیه شریفه این چیز اتفاقی افتاده که تسمیه انتم در این آیه شریف این هی الا اسماء سمیتموها انتم. خداوند راجع به بت‌ها خطاب کرده است به بت‌پرستا، می‌فرماید این بت‌ها چیزی غیر از اسماء نیست که شماها اون را نامگذاری کردید، نامگذاری کردید انتم. این انتم اینجا چه معنا داره تو این آیه شریفه؟ آیه 23 نجم، این انتم دو تا تفسیر اینجا میتونه داشته باشه. یکی این که تأکید ضمیر در سمیتمو باشد، میفهمد این بوتا چیزی غیر از سری اسما و الفاظ نیست که شما، بعدم تاکید میکنه شما اونها را اینجوری با این الفاظ نامگذاری کرد. انتم تاکید است. تاکید چیه؟ تأکید ضمیر سمیتمو سما سمیا چی؟ سمیو بعد میاد دوباره سمیته سمیت ما سمیت یا سمیت چی؟ سمیتون صیغه نه در واقع مخاطب برای مذکر سمیتون سمیتون. بعد وقتی که میخواید حرف ها اضافه بشه اینجا اومده یه واو اضافه شده سمیتموها. در واقع این انتم تأکید توم در سمیتوم است. این یه تفسیر.
یعنی اون تومی که خودت برای خودت درست کردی.
این تأکید اون است. این چیزی غیر از این بوتا چیزی غیر از اسمایی نیست که شما اینها را شما تأکید میکنه. شما اینها را اینجوری نامگذاری کرد. اما تفسیر دوم. تفسیر دوم این است که انتم مفعول باشه. مفعول دوم. این بت‌ها چیزی غیر از اسمایی نیست که شما این اسما را انتم نامگذاری کردید. اینها را موجود زنده پنداشتید و چون موجود زنده پنداشتید اونا موجود زنده عاقل باشون مثل یک انسان عاقل حرف میزنید. بهش میگه انته 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 جمعش میشه چی؟ انتم. از عبارت مرحوم امام اینجوری استفاده میکنیم یا ایشون انتم را در اینجا با این تفسیر دوم داره تر میکنه. میخواه بفرماید این انتم اینجا مفعول است، نه اینکه این انتم تأکید ضمیر توم در سمیتوم باشه. نگاه کنید که تسمیت انتم مانند نامگذاری انتم در قول تعالی انهی الا اسما و سمیتومها انتم. این که ما بت‌ها را چیزی به حساب بیاریم و به تک تکشون با انت 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 خطاب بکنیم و جمعش میشه چی؟ انتم. این در واقع این معناش این استش که ما برای اینا انانیت قائل شد، برای این بت‌ها استقلال قائل شد. اما انتم در انتم الفقراء الالله این معنا رو نداره. اما اثبات الانانیت فی مقام تذلل و اظهار الفقر فلیس مذموما. اونجا که انسان برای خودش اظهار اثبات انانیت بکند، اما در کدام مقام؟ در مقام اظهار احساس ذلت و اظهار فقر این انانیت اشکال ندارد. فلیس مذموم، این مذموم نیست. این که من میگم من خدایا گرفتارم، برای خودم اول اثبات انانیت میکنم. در چه مقامی؟ در مقامی که دارم دست فقر و نیاز به دستگاه خدا دراز میکنم. این اثبات انانیت برای خودم این مضمون نیست. بل لیس من اثبات الانانیت، بلکه اصلا این اثبات انانیت نیست. این عنوان مشیره. این که میگی انی اسالوک، این انی نه فقط منافاتی ندارد با انانیت، بلکه اصلا انانیت نیست. چرا انانیت نیست؟ چون اصلا این عنوان مشیره. چاره نیست ما بخوایم فقر خودمون را بیان کنیم، باید از این الفاظ استفاده کنیم. نظیرو انتم فی قولی یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، بل حفظ و مقام العبودیت و توجه الى الفقر و الفاقه ان کان فی سهو الثانی فهو من اتم مراتب الانسانیه المشار الی بقوله صلی الله علیه و آله و سلم الا ما حکیه کان اخی موسی عینه موسی علیه السلام عینه الیمنا امیا و اخی عیسی عینه الیسرا امیا و انا ذو العینین. بفرماید این من گفتم در یک جا نه فقط نقص نیست، بلکه اصلا عین کمال است. کجا؟ در سهم ثانی. سالک مادامی که در سفر اول و دوم است و فناء تام نرسیده است، اگر اظهار انانیت کند این بده، برای خودش مقامی ببیند، به خودش مقامی نسبت بده، کمالی نسبت بده، کمالی برای خودش ببینه، این بده. اما در مقام بقای بعد الفنا یا سهو ثانی بهش میگم، بیداری دوم، که در سفر سوم چهارم اتفاق میفته، اون بیداری کمال. اگر در اون سفر سوم چهارم سالک بگه من انی انفخ فتیر فتکون و تیرن به اذن الله، انی انفخ انی احی الموتا به اذن الله، انی ابرأ الاکمه اول ابکمه به اذن الله، به خودش داره نسبت میده، میفهمد اینی که میگه من این کار را میکنم، این نه فقط نقص نیست، این نشان جامعیته. کسی که به این مقام رسیده است صاحب جمع قرب فرائض و نوافل با هم است، و کسی که صاحب قرب فرائض نوافل به صورت جمعی باشد، این نشانه کماله. البته صاحبان این چنین جمعی دو گونه، یا به صورت مقید صاحب این دوتا هستن، یا به صورت مطلق. چهار معصوم صاحب جمع قرب فرائض و نوافل به صورت مطلق، اما غیر از چهار معصوم حتی انبیای اولوالعزم صاحب جمع قرب فرائض و نوافل به صورت مقید هستن. خب حالا توضیح چیه؟ توضیحش به اجمال این است، مثل چهار معصوم که صاحب جمع قرب فرائض و نوافل هستن به صورت مطلق، سه حال از اونها زمینه ظهور دار، اما بقیه دو حال ازشون زمینه ظهور دار. چطور؟ این چهارده معصوم در یک حالشون میتونن چنان غرق وحدت بشن که اصلا به کثرت توجه نکنن، اصلا مثل جریان تیری که از پای امیرمومنین در آوردن. گاهی جمع وحدت و کثرت میکنه، مثل که اون وقتی که در نماز انگشتر به مسکین بخشید، این هم به کثرت توجه دارد، هم در این حال از وحدت پایین نیامده، و در واقع این انگشتی که دراز شد که انگشتر را ازش بگیرن، این انگشت را خدا دراز کرد، به سان اون آیه که میگه ما رب ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا میان بگید این انگشتی که دراز شد علی او را دراز نکرد، در اینی که علی دراز کرده، ولی علی او را دراز نکرد، خدا او را دراز کرد. این حال دوم جمع بین وحدت و کثرت است. در این دوتا تمام انبیای اولوالعزم با رسول اکرم و آل طاهرین چون مشترکه، این دوتا را مشترکه. اما اهل بیت این چهارده معصوم یه حال سومی هم میتونن داشته باشن که احدی از اولیای الهی این سومی رو نمیتونه داشته باشه. اون سومی چیه؟ اون سومی این است، چنان غرق کثرت بشه، چنان خودش را در کثرت بیارد که اصلا احدی بو نبرد که این فرد با معنویت ارتباط داره. این از عهده هیچ کس غیر از چهارده معصوم برنمیاد. حالا این تغییرهای بدی هم من بعضی وقت دارم میگم فقط برای روشن شدن. آقا این چهارده معصوم میتونن چنان خودشون رو پایین بیارن هر لات الواتی وقتی کنار این ولی قرار میگیره احساس کنند این رفیق مثل خودش هست، هم پیاله خودشه، اینقدر این ولی الله خودش رو پایین بیارن، نه که به این آفات و آلودگی های این لات مبتلا باشه، ولی حالی به خودش میده که اون احساس انس با او، که این لات الواتی که همه درارت توره از هر دری توه، وقتی این ولی را میبیند احساس کنن آقا ما یه رفیق هم پیاله‌ای مثل خودمون امشب پیدا کردیم. بله این توانش را هیچ کس نداره قیدا چون از این مطلب عمیق‌تره. اینا میتونن اونقدر پایین بیان پایین بیان پایین بیان. اگه یه گرگ تو بیابان امشب تنها باشد اون گرگ با این احساس انس کنه. این اختصاصی چهاردهم است. حالا مرحوم امام میفرماید اگر این احساس انیت در سهو ثانی باشد نه فقط نشانه نقص نیست، نشانه چی آقا؟ کمال جامعیت است. و بعد به این حدیث شریف که از رسول خداست اشاره میکند که فرمود برادر موسی چشم راستش کور بود، برادر عیسی چشم چپش کور بود، من از هر دو چشم بینا هستم. آمده خانم؟
در این مرحله